أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا يشركون. در سوره مبارکه روم که در مکه نازل شد، عناصر محوری اصول دین یعنی توحید و وحی نبوت را معاد را تبیین فرمود. برای اینکه مطلب به خوبی به سطح جامعه برسد، اونا که اهل استدلال بودند با برهان اونها را روشن کرد. اونها که از حد متوسط پایین ترن یا در حد میانی فکرن از راه تمثیل مسئله را حل کرد. همون طوری که قبلا ملاحظه فرمودید در باب تصورات و در باب تصدیقات تمثیل برای توده مردم سهم تعیین کننده دارد. در باب تصورات که معرف به قول شارح را تقسیم کردن بر اساس تقسیم منطقی یا حد تام یا ناقص یا رسم تام یا ناقص، اینا حد منطقی تعریف منطقی است، قول شارح منطقی است، اما تمثیل هیچ کدام از اینها نیست. نه ذاتیات را نشون میده، نه عوارض لازم را نشون میده، نه عارض امر را، نه عارض اخص را، هیچ چی را نشون نمیده. فقط برای تقریب ذهن است. میگوین نفس برای بدن نظیر سلطان در مدینه یا ربان یعنی ناف خدا در سفینه است. خب این تمثیل برای اینکه افراد بفهمن رابطه روح و بدن رابطه تدبیر است، رابطه حلول نیست، یه سهم تعیین کننده دارد. ولی این نه حد روح است، نه رسم روح، نه حد ناقص، نه رسم ناقص. ولی برای فهموندن رابطه روح و بدن برای توده مردم خوبه. در جریان تصدیق هم بشر هیزه. تصدیق اگر ما بخواهیم یه مطلب مجهولی را، قضیه مجهوری را معلوم بکنیم، این سه تا راه دارد: یا قیاس است، یا استقراء است، یا تمثیل منطقی. تمثیل منطقی همان است که در کتاب‌های فقه و اصول از اونها به قیاس یاد می‌شود، قیاس فقهی که ممنوع هم است. غیر از اینها یه تمثیلی است که مطلب را در حد تصدیق و قضیه در دسترس فهم مخاطبان قرار می دهد. این برهان نیست، استقراء تا مناقص نیست، اون تمثیل منطقی نیست، ولی برای عنوان تشبیه سهمی دارد. این آیه 28 سوره مبارکه روم از همین قبیله که فرمود ضرب لکم مثلا من انفسکم. خب شما فرض کنید مالکانی هستند که دارای ثروتند، مملوک هایی هستند که زیر دست اونها هستند، آیا این کارگر ساده زیر دست هرگز شریک ارباب فرمان روای مقتدر هست؟ هرگز این چنین نیست. با اینکه اون مالک هرچه دارد از ناحیه خداست، به این مملوکم هر اندازه کم هم داشته باشد از ناحیه خداست. هرگز یک کارفرمای مستقل متمکن این کارگر ساده را شریک خود قرار نمی دهد. شما هم این کارگر ساده دربان را شریک اون کارفرما نمی دونید. خب چطور شما در جامعه بشری یک کارگر ساده را شریک کارفرما نمی دونید ولی در کل نظام این بت‌ها و اصنام و اوثان را شریک الله می دونید؟ خب این نه برهان است، نه استقراء است، نه تمثیل منطقی است، ولی برای تفهیم مطلب سهم تعیین کننده دارد. بعد از اینکه اون براهین را ارائه فرمود و این تمثیل را ذکر کرد، نتیجه گیری کرد با فای تفری، فرمود پس حالا که اون براهین حق است و طبق این تمثیل هم اون براهین را ما میتوانیم در سطح فهم شما برسانیم، پس چهره هستیتون را برابر قبل نما و قطب نما حرکت بدید. شما یک جاذبه ای دارید یا مجذوب جایی هستید که به اون سمت باید حرکت کنید. این قطب نما را اگه کسی دستی بهش نزند این قطب نشون میده. فرمود شما اگر الا ان ابویه یا بدانه و یا نصرانه و یا مجسانه نباشه، کل مولدن یولدو علی الفطره است. این قبل نمای شما، این قسم نمای شما دین را نشون میده. مجذوب همون جاذبه هستی. این مطابق با فطرت است، قراردادی نیست که کسی جایی را قرارداد با قسم قراردادی نیست. اما ممکن است یک کشوری، یک شهری رو یه مدتی پایتخت بدونه، عاصمه خود بدونه، یه مدتی که شهر دیگر رو، اما قطب برای همیشه قطب است. فرمود این قطب نما شما را متوجه اون قطب میکنه. در درون شما یک گرایشی هست به سمت دین. این مطابق با فطرت است. این تحمیلی بر شما نیست. شما اگر چنونچه دستی به این نزنید، نه راه کسی را ببندید، نه بی راه بروید، معلوم می شود با همین می توانید زندگی سعادتمند داشته باشید. پس فعقم وجهک و هویتک و حقیقتک نحو الدین للدین. چرا؟ برای اینکه این مطابق با فطرت است. این دین قیم است. این را میگن اسلام، برای اینکه انسان در برابر آفریدگار خود منقاد و مسلم و تسلیم است. مطابق با فطرت است که فطرت مثل خلقت یک نوع خاصی از آفرینش است. و این فطرت در هر موجودی هست، یعنی هر موجودی به سمت خدای سبحان دارد حرکت میکند. نه تنها سیرش الالله است، بلکه سیرورتی هم الالله است. الا الالله تسخیر الامور، نه تسیر الامور. هم سیر هست هم سیرورت. بله با فطرت نمیشه. اگر انسان باشه مخالفت نمیکنه، اما اگر اولاکه کل انعام شد بله مخالفت میکنه. اگر رها کرد او را، او عمدن روی این فطرت خاک غریزه و اغراض ریخت و این را زنده به گور کرد. قد خواب من دساها، که قبلا تدسیس معنا شده است. تدسیس اون دسیسه بالغ است، دسیسه انبوه است. یه وقت است یه مقدار خاک انسان روی چیزی میریزی که با یه بیل برداشته میشه، اما یه وقتی رو در اعماق زمین دفن میکند. اگر مقدار کمی خاک ریخت میشه یدو سهوف تراب. اما اگر او رو تو چاه انداخت و اون چاه پر کرد میشه تدسیس. تدسیس یعنی تدسیس، غیر از دست است. این باب تفعیل است، مبالغه است، شدت است. قد خواب من دستاها که ست سین دارد، این سین سوم تبدیل به یا شد و بعد تبدیل به الف شد و اصلش دستسه بود. خب اگر این فطرت زنده به گور شد حرفش رو کسی نمیشنود که. به هر تقدیر فرمود این قسم نمایی که ما به شما دادیم دست بهش نزنید، این فلشش به طرف دین خداست. این دین الله است، یک اسلام است، دو دین قیم است، سه مطابق فطرت است، چهار همه این چهار وصف را در این آیه ذکر کرد. بحث در تحول علوم انسانی بود. اگر دانشگاه ها چه در ایران چه در غیر ایران، اونا که سبقه دینی دارن و حساسیت دینی دارن و بخواهن علوم اسلامی انسانی دانشگاه را اسلامی کنن، چاره جز این نیست که این مواد درسی را از مبانی بگیرن، اون مبانی را از منابع بگیرن. کسانی که دستشون خالیس بی منبع است به همین علوم اسلام انسانی رایج بسنده می کنند. اما اگه کسی دستش پر باشد، منبع های فراوان داشته باشد، این توان تحویل علوم اسلام انسانی را خواهد داشت. در بحث دیروز اشاره شد که متفکرانی که فعلا روی زمین زندگی می کنند اینا سه گروه هم. برخی ها ملحدن، برخی ها مشرکن، برخی ها موحد. اون که ملحد است هیچ منبعی جز حس تجربی و طبیعی از یک سو و بررسی تاریخ از منظر حس و تجربه از سوی دیگر ندارد، این غیر از آسمان و زمین ظاهری چیزی نمی فهمد، این غیر از سیر افقی اشیا چیزی نمی داند، این غیر از برخورد مادی انسان با طبیعت چیزی نمیفهمد، تنها منبع علمی او طبیعت است از راه حس تجربی که قبلا ملاحظه فرمودید از نظر معرفت شناسی این حس تجربی کف علمه، ما سوادی از این پایین تر نداریم. از این بالاتر نیمه تجربی است مسئله ریاضی، از اون بالاتر مسئله کلامی، از اون بالاتر مسئله فلسفی، از اون بالاتر عرفان نظری و از اون بالاتر علم شهودی. اینا تزیان بشرهای عادی است. وحی حساب دیگر است که سلطان همه این علومه. ما سوادی پایین تر از معرفت شناسی حسی به تجربی نداریم. این کف دانش. منتها مشکلات مردم با همین حل میشه. یعنی کشاورزی، دامداری، صنعت، انرژی هسته‌ای، اینا با همین حل میشه. مشکلات مردم با این حل میشه. اما حالا اون طرف برزخ چه خبر است؟ اون با این علوم حل نمیشه. اینها نمیتوانن اون طرف رو اثبات کنن، نمیتوانن نفی کنن، نمیتوانن شک کنن. یعنی یک کسی که تو زمین شناسی یا سپهر شناسی تلاش و کوشش میکنه از او بپرسی که برزخ چه خبر است، او در برابر سه تا سوال حق حرف ندارد. فقط یه حرف رو که حرف چهارمه میتونه بزنه. او اگر بخواد نفی کند دلیل ندارد، بخواد اثبات کند دلیل ندارد، بخواهد بگوید من شک دارم حق ندارد، چون شک فرض تعارض ادله است، ادله در دست او نیست، تنها حرف چهارم را میتونه بزنه، بگه من رشتم نیست. خب اگر کسی فقط معرفت شناسی حسی و تجربی داره، یه چیزی که تو حس و تجربه نمیآید با تجرید حل میشه و نه با تجربه، او جز این که بگه من رشتم نیست حرف دیگه ندارد که. پس ملحدان اگر بخواهن علوم انسانی تدبیر کنن، وضع همین است که میبینید ممکن است تغییراتی در علومشون بدن در اثر تغییرات برخورد با طبیعت از یک سو، برخورد با تاریخ از سوی دیگر. مشرکان هم گرچه برخی از امور را مجرد میدونن مثل ذات اقدس اله و فرشتگان، اما رابطه انسان را با اونها قصد میدونن. ای با سنم و وسن سر سنم و وسن سرگرمه. میگه دسترسی به اونها نداریم، بشر نمیتواند پیامبر خدا باشد، از طرف خدا پیام بیاورد. اگر پیامبری حق است باید فرشته باشد. او همچون دستش از منبع تجلیلی کوتاه است، اگر بخواهد در رشته علوم انسانی چیزی بنویسد از همین دو منبع حس و تجربه و مسئله تاریخ مدد میگیرد. اما بر اساس توحید انسان موحد دستش بازه، یعنی میداند که خدایی که انسان را آفرید و جهان را آفرید به انسان اون فسحت و فرصت را داد که نه تنها به اندازه جهان کنونی بیندیشد، به اندازه اون چه قبل از این جهان است بیندیشد و به اندازه اون چه که بعد از این جهان است میرود همینجا بیندیشد. این جهانی است که بنشسته در گوشه، چون کل این سرزمین و آسمان عوض می شود ولی انسان همچنان باقی است. خب این اگر بخواهد برای خودش یا برای دیگری علوم انسانی تدوین بکند، چیزی می نویسد که برای مسافر خوب باشد، نه اینکه چیزی بنویسد که مرگ را پایان راه بداند. این می داند انسان است که مرگ را می میراند نه بمیرد. این انسان است که وارد برزخ می شود، مرگی نیست. وارد ساحره قیامت می شود، مرگی نیست. وارد بهشت می شود، مرگی نیست. خب این خیلی فرق است با کسی که می گوید مرگ آخر خط است. این می گوید مرگ هجرت است، اون می گوید آخر خطه. این می گوید مرگ از پوست به در آمدنه، اون می گوید مرگ پوسیدنه. خب کدوم منبع است؟ با کدوم منبع شما میخواد درست کنی؟ این میگه بین زن و مرد فرق است، اون میگه خیلی فرق ندارد. این میگه بین دختر و پسر فرق است در میراث. خدا فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، اون میگه فرق ندارد. خب خیلی فرق است. او میگوید به اینکه روح همون طوری که بدن آلوده میشود با گناه آلوده میشود و گناه چرک است، روح را میبندد، راه نفس روح را میبندد. بل راون علا قلوبهم ما یکسبون ریل، یعنی چرک. او میگوید این حرفا فسون است و فسانه. اگر کسی بخواهد علوم انسانی را با پایا، چه در بخش سیاست، چه در بخش جامعه شناسی، چه در بخش روانشناسی، چه در بخش اقتصاد، چه در بخش مدیریت، چه در بخش هنر، چه در بخش های دیگر، باید انسان را با این مجموعه بشناسد و برای او علوم تدوین کند. در بخش هنر در بحثی روز فرق بین نازل و متنزل ذکر شده است، که هنر نازل همون دور باطل بین حس و خیال است و هنر متنزل آن است که معقول را به کارگاه متخیل بیاورد، از اونجا به خیال بدهد، خروجش به حس مؤثر بشود. این مال فرق بین هنر نازل و متنزل. اما کیفیت اراده اگر چونچه مطابق با شریعت نبود ولو محتوا هن هنر متنزل باشد خلاف شرع است. البته کیفیت ارائه باید برابر کتاب و سنت باشد و محتوا باید هم هنر متنزل باشد. خب فرمود به این که این کار را شما انجام بدید. ما یک جدل دیگه هم داریم. اون جدل جدل منطقی نیست. جدل منطقی آن است که جدل حق، البته نه جدل باطل. خب با علم تجدیدی دیگه، نه با علم تجربی. ما یک زمین داریم، یک آیت. زمین شناسی کار تجربی است، آیت شناسی کار تجدیدی است. تو بحثای قبلم گذشت که اگر ما گفتیم الارزو آیتون لله، این محمول برای اون موضوع از قبیل زیدون قائمون نیست. یک از قبیل الاربعه زوجون که لازمه ذات باشه نیست، دو از قبیل الانسان و ناطقون که ذاتی ماهیت است نیست، سه از قبیل الارض و موجودتون از چهار، یعنی هویت هر چیزی خدا نماست. پس آیت بودن هر چیزی عرض مفارق نیست، عرض لازم نیست، ذاتی ماهیت نیست، چون ماهیت فرع هستی است بلکه ذاتی هویت است. لذا آسمان و زمین همه به نام الله، الله در حرف میزنند. خب این یک کار تجریدی است نه تجریبی. بالاخره عقل را اگر کسی در حد هوا خیال بکند و اون را عقل بپندارد، نه، او میگد فسون است و فسانه، این هیه الا اساطیر الاولین. حرفای امروز هم همین طوره، حرفای دیروز هم همین طور بود، میگفتن این اسطوره است، این افسانه است. اون که میگفت دین افیون جامعه است همینه، اون که میگفت دین افسون است همینه. با معرفت شناسی تجربی هرگز کسی به آیت بودن اشیا پی نمیبرد. ما یه معرفت شناسی تجریدی لازم داریم، یعنی برهان عقلی لازم داریم که مقدماتش کلی و ذاتی و دائمی و ضروری اینا باشه که دیگه در حد حس و وهم و خیال نیست. از محسوسات انسان تا تقشیر نکنه، سفر من الخلق الی الحق نکنه، به مجرد نرسه، اهل برهان نیست. لذا قرآن کریم فرمود اینا که این حرفها را نمیپذیرن فقط به میل خودشون حمل میکنن. بل تبع الذین ظلموا اهواهم، آیه 29 همین سوره مبارکه هم رو همین بود دیگه. فرمود اینا برهان که ندارن. ما با برهان ثابت کردیم خدا هست، با تمثیل هم ثابت شد که خدا هست. اینا به میل خودشون رفتار میکنن. اون که میگوید من هرچی بخواهم میکنم همینه دیگه، هرچه بخواهم می نویسم، هرچه بخواهم می گویم، همینه دیگه. بله تبع الذین ظلموا اهواهم. الان داریم در تتمه او همین مطلب را ذکر میکنیم که قرآن کریم دو تا جدل دارد. یه جدل منطقی که از مقبولات مشرکان قیاس درست میکند و این قیاس حق است، یعنی مطلبی است معقول و اونها چون قبول دارند سبقه مقبولیت او در قیاس دخیل است. لذا فرمود لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. حالا که خدا خالق است خب خدا باید اداره کند. این میشه جدل، منتها جدال احسن که جادل هم بالتی هی احسن. این جدال منطقی است. یه جدال فطری هم هست که در کنار بحث فطرت مطرح میکند و اون این است که به همه مشرکان فرماد که همه شما کم و بیش این را آزمودید، یا سفر دریایی یا سفر صحرایی، یا حال گرسنگی یا حال وحشت یا حالت بیماری، به یه وضعی رسیدید که از هیچ کس کار ساخته نیست. حالا یک کسی که تو دریا غرق شده، نه کسی با خبر است، نه بر فرض با خبر بودن توان نجات او را دارد، ولی انسان در اون حال ناامید نیست. این ناامید نبودن یعنی یه قدرت قهاری هست که میتواند دریا را مهار کند. فبود این امید را دارید یا ندارید؟ این امید به کیه؟ اگر کسی خدا را قبول داشت میگوید این امید که در نهان ما به ودیعت گذاشته شده روی حکمت است. ممکن نیست که امید باشد و متعلق رجا نباشد. آیا ممکن است در جهان خدا درخت بیافریند، درخت تشنه آب است ولی آب خلق نکند؟ این کار حکیمانه نیست. تشنه بیافریند و آب خلق نکند، این کار حکیمانه نیست. اونا که مبدع حکیم را نمیپذیرن با حدس نظام را و نظم جهان را ثابت میکنن. از اونها سوال بکنید آیا هیچ مرضی هست در عالم که علاج نداشته باشه؟ میگن نه. چرا برای بیماری های ناشناخته به فکر درمانن؟ هیچ احتمال میدن که این علاج نداشته باشه؟ هرگز همچه احتمال نمیدن. میگن حتما داروی دارد. مرتب پژوهشگرانشون دارن تحقیق میکنن که علاجش پیدا کنن. میگن این جهان منظم نمیشه یه چیزی داشته باشه و مشکل او را حل نکنه. خب این که میگن هر بیماری که در عالم پیدا شد الا ولا با دارو داره، این یه قضیه است دیگر. این قضیه را از کجا میگن؟ این قضیه رو تجربه کردن؟ اینکه تجربی نیست، این تجریدی است، چون قضیه کلی است. چه در گذشته باشه، در حال باشه، در آینده، بیماری نیست که علاج نداشته باشد. این قضیه تحقیقیه است، اینکه قضیه حسی نیست. اینکه با خب این رو نظم میگن، میگن این جهان منظم رو، این قضیه حدسی است، نه برهانی، برای کسی که مبدأ را نپذیرفت. ممکن نیست این جهان منظم که حیرت آور است یک مشکلی درش پیدا بشود لا علاج، حتما علاج دارد، لذا به دنبالش میره. خب یا مبدأ حکیمانه ثابت میشود یا قضیه حدسی. فهمو شما در سفر دریایی وقتی احساس خطر کردید به کی پناه میبرید؟ به خدا. آیا ریاءً خدا را میخوانید؟ لفظاً خدا را میخوانید؟ عادتاً خدا را میخوانید؟ یا مخلصاً خدا را میخوانید؟ دعو الله مخلصین له الدین، یعنی با تمام هستی میگید یا الله. معلوم شد در درون شما الله خواهی هست، به اون وقت ظهور میکند. شما این دسیسه ها را کنار میبره، یعنی این فشار، این سونامی دریا این دسیسه ها را کنار میبره، این خاک های اغراض و غرائز کنار میبره، اون فطرتتون را شکوفا میکنه، از جانتون برمیخیزد یا الله، ولو نتونید دهنتون پر آب، نتونید حرف بزنید. فهمید اون را که قبول دارید که این میشه جدال فطری. این جدال فطری در قبال اون جدال منطقی است که فرمود لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. هیچ کسی نیست که بگن پسر تو، فرزند تو، برادر تو، خواهر تو، دختر تو در اتاق عمل هست، این در درونش با کسی مناجات نکنه، ولو ملحد، ولو کمونیست، ولو مارکسیست. خب این کجا را نشون میده؟ این معلوم میشه یه قسم نمای در درون هست. یه روایتی از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه هست، حالا اون تفسیرش خیلی متقن به نظر نرسیده، ولی بالاخره این روایت از وجود مبارک اون حضرت نقل شده است که کسی به حضرت عرض کرد دلنی علی التوحید، دلیل من بشید، من را هدایت کنید به توحید. حضرت طبق اون قصه معروف فرمود آیا مسافرت کردی، کشتی سوار شدی، آیا شد یک کشتی غرق بشه، تخت پاره گیرد نیاید؟ همه اینها را عرض کرد، ولی فرمود در اون حالی که هیچ پناهگاهی نداشتی به کی پناهنده شدی، به کی متوسل شدی؟ همون خدای توست. خدا قابل انکار نیست، چون در درون انسانه، یعنی در درون انسان قطب نمایی هست که انسان را به الله دعوت می کند. این که فرمود فاقم و چکه با فای تفریع اینه، اگر خواستیم تحولی در علوم انسانی پیدا بشود با این مبانی باید هم سیاست را، هم جامعه شناسی را، هم روان شناسی را، هم هنر را، هم رشته های دیگر را تمی کند، وگرنه انسان چه اینجا باشد چه اونجا باشد در رنج و عذاب است. البته اگر اونجا باشد که رنجش بسیار دشوارتر است. خب اگر موحد بود، این بیان نورانی بخش اخیر آیه این است که اگر موحد بود جامعه را به وحدت و اتحاد دعوت می کند. چرا؟ برای اینکه انسان موحد قطب نماش به طرف حرف خداست، به میل که نیست. اگر بنا شد که همه نمازگزارا به طرف قبله بایستن، خب همه صفشون یکیه دیگه. اگر یک کسی بنا شد موحدانه کشور را اداره کند، موحدانه عضو یک جامعه باشد، موحدانه در راه پیمان شرکت کند، این قسم نماش به طرف الله دیگه، این به طرف غیر خدا که نیست، هرگز تفرقه نخواهد داشت. فرمود مشرکین را رها کن، برای که اینا هستن که گرفتار تفرق خود و تفریق دیگرانند. هیچ موحدی کسی را به تفرق دعوت نمی کنن. نه متفرق است نه مفرق. هیچ مشتکی هم کسی را به وحدت دعوت نمی کنن، برای اینکه احوا متعدد است، مگر هوس ها و هواها یکیه؟ اونا برابر هوا زندگی میکنن. این آیه مرازی فرمایید، بعد از اینکه فرمود فاقم، بعد از اینکه فرمود تو و همه مؤمنان منیبین الیهم، بعد از اینکه فرمود تقوا را فراموش نکنید، بعد از اینکه فرمود ستون دین نماز است و نماز را اقامه کنید، که بارها مرازه فرمودید فرهنگ قرآن این است که نماز را اقامه کنید نه نماز را بخوانید، برای اینکه نماز ستون دینه. خب ستون را کسی نمیخونه، که ستون را اقامه میکنه. اگر قرآن فرموده باشد اقرأ الصلاة، جای سوال بود. شما که کتاب حکیمی و قرآن الحکیم، باید حکیمانه حرف بزنی. اگر از یه طرف گفتی الصلاة و عمود الدین، از طرفی گفتی اقرأ الصلاة، مثل اینکه گفته باشه اقرأ العمود، خب ستون که خوندنی نیست، بگو اقیم الصلاة. تعبیرات قرآن کریم همینه، اونجا که دارد یسلا یسلی، اون هم به همین اقیم الصلاة برمیگردد. این ستون حفظ بکنید و اقیم الصلاة. ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم. خب این من الذین فرقوا دینهم بیان همین مشرکینه دیگه. این مشرک است که هر کسی تابع بت و بت پرستی خودشه. کلون یجر النار علی قرصه. من الذین فرقوا دینهم، دین اینها چیه؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا. نه، اونایی که عمدن اون اختلاف نظر حرف دیگه است. یه وقت است تی نهله ای آورده در برابر ملت انبیا، بله اون هم مشمول همین است. چند بار ملاحظه فرمودید این ملل و نهل ابن حزم دو جلده، ملل و نهل شهرستانی دو جلده. ملل را انبیا آوردن، نهل را همین درس خونده های هوامدار آوردن، برای یه عده وهابیت آوردن، برای ماها بهاییت آوردن. بله اینها جز همین من الذین فرقوا است. من الذین فرقوا دینهم افرأیت من اتخذ الهه هوا. خب غرض این است که ما هر کسی باید آداب و احترام دیگرین رو حفظ بکنیم. اون تو سوره مبارکه انعام گذشت و کانو شیعقا، اینا شیعه شیعه پراکنده پراکنده گروه گروه هم اومد، کل حزبین به ما لدیهم فرحون. غرض آن است که تفرق از جامعه و تفریق یک ملت، اینها به دنباله شرک است. این که فرمود ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون همین است. یک گوشه از این تو تفسیر شریف نور الثقلین امثال آمده که از امام معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که چطور مؤمن مشرک میشه. آیه دارد که بسیاری از مؤمنین مشرکن، ولا ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر این مؤمنین مشرکن. حضرت تابود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان شخص نبود من مشکلم حل میشد، اگر فلان طبیب نبود من میمردم، اگر فلان شخص نبود من میموندم، این اگر فلان شرکه. بگید خدا را شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد. خب اینا ابزار کارن، درسته، اما بگیم اول خدا دوم فلان شخص. خدا اولی نیست که دوم داشته باشد که. فبود همین که میگن اگر فلون کس نبود وضع ما حل نمیشد، خب اون فلون کس و قدرتی او هم که خدا آفرید. این که میگن اول خدا دوم فلون شخص، این هم تعبیر مشرکان است، منتها چون شرک ضعیف است خدا ارحم الراحمین است میگذرد. خب همین بحث ها که انسان از یه سو اسلامی حرف بزنه، از یه سو کار دیگران را انجام بده، هم متفرق عن الجماعه باشه هم مفرق جماعه باشه، خب این دنباله همون شرکه. شرک قوی داریم و علنی و شرک ضعیف. خب فرمود حالا که این چنین شد، ما میخوام اون جدل فطری را در برابر جدل منطقی باز کنیم. و ازا مسناس زرون، همین که یه کمی، یه وقت از انسان گرفتار غرق ضرر می شود، محاط به ضرر می شود، اون یه حرف است. یه وقت از که فهمد نه، به ازا مس یه کمی، این تنویر زرونم تنویر تنکیر تحقیری است، یعنی یه مختصر آسیب ببینن، دعو ربهم، چون قدرت تحمل ندارن، چرا شد به اون ازا رکب و فلفلک منیبین الی. ثم اذا ازاقهم منه رحمتن اذا فریق منهم بربهم یشرکون. تو سوره مبارکه عنکبوت که قبلا گذشت آیه 65 این بود، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. نه صورت سازی باشه، واقعا خدا را میخوان، یعنی وقتی انسان به خطر رسید، دستش از همه جا کوتاه شد، از همه جا ناامید شد، اون درون او باز می شود و شکوفا می شود. اون درون فطرت است، این قطب نما به طرف الله متوجه است. هیچ کسی را خدا بدون سرمایه خلق نکرد. فرود و نفس و ما سواها. فرود ما ممکنه بدن برخی ها مشکل داشته باشن، بعضی چشمشون، بعضی دستشون، بعضی پایشون در هنگام خلقت نقصی داشته باشه، عیبناک باشه، ولی روح هیچ کسی بی کمال نیست. خدا به خدایی قسم و نفسین که واو قسم است، به نفسی قسم به کسی که این نفس را مستقل خلق خلق کرد، به نفسین به ما سواها. بافهای بعدی که فای فصیح است تو تفسیر، این تسویه خلقت روح را بیان میکند که روح را مستقل خلق خلق کرد چیه؟ روح که بدن نیست، روح که جرم و جسم ندارد. فرمود مستقل خلق خلق شدن روح به این است که او عالم است به توحید و نفس و ما سواها. تسویه روح این است که فعل همه ها فجورها و تقواها، با الهام حق و باطل را، صد و کذب را، خیر و شر را، حسن و قبیح را، همه امور هشتگانه را به او آموختیم. پس اگر کسی تدسیس نکند، او را دفع نکند، به این درون رشوه ندهد، او یک مرجع خوبی است یک و یک قاضی خوبی است دو. این که میبینید بین قوای سگان تفکیک است، از دیر زمان بود، در قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم تا حدودی پذیرفته شده است، این را از جای دیگه نگرفتن، این را از درون انسان گرفتن. خدای سبحان یه دستگاه تقنینی به ما داد که با اون میفهمیم چی حق است چی باطل، یه دستگاه اجرایی به ما داد که با شهوت و غضب و گرایش ها و اعضا و جواره ما داد که کار بکنیم، یه دستگاه قضایی به ما داد به نام نفس لوامه، این رو در درون ما گذاشت که بین اجراییات و تقنین هماهنگی ببیند، ببیند آیا اون چرا قوه مقننه تقنین کرده است مجریه اجرا کرده است یا نه، یعنی اون چرا که نفس ملهمه به عنوان فجور تقوا میفهمد، همون را چشم و گوش اجرا میکنن یا نه. اجرا به وسیله اعضا و جواره است، تقنین به وسیله و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواهاست. اگر دید بین اون قانون نفس ملهمه و اجرای اعضا و جواره هماهنگی است، شاکر است و خوشحال، و اگر ببیند ناهماهنگی است، شروع میکند به سرزنش کردن، ملامت کردن، میشه نفس لوامه. انسان قبل از اینکه این نفس لوامه دار رشوه بدهد و خفش کند و خاموشش کند، اگر کار زشتی را کرده است به خود را محق نشون داد، شب که به بستر خواب رفت میبیند میغلطد، خوابش نمیبرد، چون از درون یک کسی میگه چرا این کار را کردی. این همون نفس لوامه است. ولی در اثر تکرار، در اثر توجیه، در اثر تداوم، در اثر عادات سیئ و سوء، این نفس لوامه مرتشی را خفه می کند. بعد به جایی می رسد که کار زشت را که کرده است به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. مثل انسان که وقتی به دنیا آمده اگر یه مختصر سم به بدن این کودک برسد، این یا بالا میاره یا میمیره. اما وقتی جوان شد و به عادت غلط به مواد مخدر رو کرد، کم کم به جایی میرسد که معتاد کامل شد، از این سم لذت میبرد، هرچند این لذت لذت کاذبه. طبیعت را اونجور وارونه می کنند، فطرت را این چنین وارونه می کنند. این همان است که فرمود ما عوض نمی کنیم ولی شما تغییر می دید. ولی یغیرون خلق الله، اما خلق تغییر خلقتون در مسیر همون احکام و حکم است، نه در گوهر هستیتون. فرمودیم جدل منطقی، منتها این جدل منطقی در سوره مبارکه عنکبوت شفافتر بیان شد و اینجا به مقدار رقیق تر. والحمد لله رب العالمین.